شش بعد از ظهر در ایران است و انتخاب شما رادیو فردا و مجله عصر. در ایران یا هر کجای جهان که به سر میبرید، خیلی خوشحالم که به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما هستم. محمد زرقمی هستم. در سومین روز از مرداد ما در ایران که غروب داره سپری میشه و البته این رو هم باید بگیم که این روزها ایران دمای هوای به شدت بالایی رو داره تجربه میکنه، حداقل در پایتخت و بسیاری از نقاط دیگه که اوضاع از این قرار حکایت میکنه و مسئله انرژی هم که همچنان مد نظر قرار داره و بسیاری از افراد و رسانه ها تلاش میکنن که توصیه کنن که در مصرف انرژی به هر حال رعایت نکاتی رو بکنیم. اما در اینجا همکارم رویا ملکی با ماست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
محمد، سپاس و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. منابع حقوق بشری گزارش دادند که پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. بنابر گزارش‌ها این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران صادر شده و روز گذشته ابلاغ شد. به نوشته وبسایت هرانا، این حکم بابت اتهاماتی از جمله عضویت در گروه‌های معارض صادر شده است. پخشان عزیزی، فعال مدنی اهل مهاباد، مرداد ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد و جلسه دادگاه او حدود 2 ماه پیش بود. چند پیش وبسایت هنگاو نامه‌ای از خانم عزیزی منتشر کرد که او در آن به شرح شکنجه‌های خود در دوران بازداشت اشاره کرده بود. حدود 2 هفته پیش هم شریف محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رش، به اتهام مشابه به اعدام محکوم شد. ده ها مأمور پلیس آلمان روز گذشته به مسجد آبی هامبورگ زیر مجموعه مرکز اسلامی ایران در این شهر یورش بردند. مرکز اسلامی هامبورگ از سوی سازمان اطلاعات آلمان به دلیل آنچه ترویج رویکرد یهودی ستیزانه و ضد اسرائیلی خوانده شده، به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، با این اقدام تازه پلیس، وزارت کشور آلمان عملاً مرکز اسلامی هامبورگ را تعطیل کرده است. بر اساس بیانیه وزارت کشور آلمان، عملکرد این مرکز وابسته به جمهوری اسلامی مغایر با قانون اساسی آلمان بوده و به همین دلیل فعالیت‌های مرکز و نهادهای زیرمجموعه‌اش از جمله انجمن اسلامی وایره ممنوع شده است. دولت عراق از ممنوع شدن فعالیت حزب کارگران کردستان ترکیه PKK خبر داد. این حزب از دهه‌ها پیش با حکومت ترکیه می‌جنگد و آنکارا بارها از بغداد خواسته بود که فعالیت شبه نظامیان این گروه را که در نواحی کوهستانی شمال عراق مستقر هستند ممنوع کند. ظاهراً دولت عراق هفته پیش این تصمیم را گرفته بود، اما سه‌شنبه 2 مرداد ماه آن را از سوی بخش اداری پارلمان منتشر و اعلام کرد. بر این اساس نخست وزیر عراق دستور داده که از این پس در همه اسناد دولتی از PKK با عنوان حزب ممنوعه کارگران کردستان نام برده شود. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی پارلمان عراق، این کشور برخلاف ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا PKK را گروهی تروریستی اعلام نکرده، بلکه صرفاً فعالیتش را در عراق ممنوع اعلام کرده است. در پی جراحت جدی یک سرباز بریتانیایی با چاقو، پلیس یک مظنون 24 ساله را در نزدیکی محل حادثه در کنت بازداشت کرد. به گفته پلیس، نظامی مجروح 40 و چند ساله بوده و در پی چاقو خوردن به بیمارستان منتقل شده است. این محل فاصله چندانی با دانشکده مهندسی ارتش بریتانیا ندارد. به گفته شاهدان، نظامی مجروح در زمان حادثه یونیفرم به تن داشته و فردی که صورتش را پوشانده بود با یک اسکوتر به او نزدیک شده و پس از مجروح کردنش متواری می شود. نخست وزیر و وزیر دفاع بریتانیا این حادثه را بهت آور توصیف کردند. پلیس گفته هنوز درباره هویت مظنون و انگیزه احتمالی او جزئیاتی در دست نیست و صرفاً او را مردی محلی توصیف کرده است. در تازه ترین واکنش، وزارت کشور بریتانیا احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد کرد.
شنیدید تازه ترین خبرها رو با رویا ملکی و ما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به پخشان عزیزی، زندانی سیاسی که در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. همچنین برای شما خواهیم گفت از تصمیم دولت آلمان که مرکز اسلامی ایران در هامبورگ رو تعطیل کرد. آخرین تلاش‌ها برای آینده غزه رو در گزارشی پی خواهیم گرفت. رقابت‌های انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا رو هم از نظر دور نخواهیم داشت. از پرونده سناتور باب منندز برای شما خواهیم گفت و تصمیمی که او برای استعفا گرفته. و مطلبی هم داریم برای اونهایی که میخوان با چاقی مبارزه کنن اما به روش طبیعی. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی در ساعت 6 و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. چه عدد خوب و روندی. پخشان عزیزی، منابع حقوق بشری در ایران میگویند این مددکار جوان اجتماعی و زندانی سیاسی توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شده. ساعتی پیش گفتگوی رو داشتم با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار در فرانسه، و از او پرسیدم که فعالیت‌های خانم عزیزی که از او به عنوان مددکار اجتماعی نام برده شده حول چه محورهایی میگشت و دلیل محکومیتش به اعدام چیست؟
پخشان مددکار اجتماعی بود. تقریبا از اواسط دهه 80 کارش و فعالیتش رو شروع کرد. با انجمنهای مردم نهاد مختلفی در کشور کار میکرد. جزو اولین کسانی بود که با اولین گروهی که در ایران در سال 87 به طور سازمانی افته در حوزه ختنه زنان کار میکردن کار و پژوهش میکرد. با این گروه حتی با سازمان بهزیستی در ایران همکاری داشت. بعدش خب بعد از مدتی متاسفانه سال 88 بعد از اعدام احسان فتاحیان یه تجمع اعتراضی در دانشگاه تهران بازداشت شد و بعد از مدتی هم ایرانو ترک کرد. اما خب حوزه فعالیتش صرفا حوزه مددکاری بود، با توجه به اینکه رشته تحصیلیش هم علوم اجتماعی یا رشته مددکاری بود در دانشگاه علامه طباطبایی.
شما گفتید که ایران رو ترک کردند، حالا بیشتر برای ما میگید که به کجا رفتن و دلیل ترک صرفاً به خاطر بازداشت بود یا دلایل دیگری هم داشت؟
قطعاً محدودیت هایی که اینجا وجود داشت برای کار و فعالیت روی این مسئله تأثیر داشت، اما خب صرفاً این نبود.
چه محدودیت هایی؟
منظورم محدودیت هایی که از نظر امنیتی برای خیلی از فعالین مدنی و حقوق بشری اتفاق میفته. خب اون زمان به واسطه بازداشتی که شده بود سال 88، اگرچه حکمی صادر نشده بود تا اون مقطع، اما خب به هر حال تمرکز و فشار نیروهای امنیتی وجود داشت روی پخشان عزیزی. در نهایت بعد از اینکه تحصیلش رو تمام کرد، ابتدا به اقلیم کردستان عراق رفت، در همون پروژه‌ای که عرض کردم خدمتتون در حوزه ختنه زنان که در اواخر دهه 80 انجام می‌شد، این گروه خب به هر حال با انجمن‌های مردم نهاد در کردستان عراق ارتباط داشتن، با حکومت وقت اقلیم در تماس بودن. اما خب در نهایت بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، جنگ داخلی، پخشان در پاییز 93 به قامیشلو رفت در شمال سوریه و اونجا با کمپ‌های آوارهای جنگی کار می‌کرد.
این تصمیم شخصی بود که به سوریه بره یا به هر حال دولت اقلیم هم نقشی داشت توی فرستادن ایشون؟
کاملا تصمیم شخصی بود، همونطور که خیلی های دیگه برای کار مددکاری رفتن، خیلی ها برای پروژه های عکاسی رفتن، خیلی ها برای کار روزنامه‌نگاری رفتن. پخشان هم یکی از این آدم ها بود.
در طول مدتی که در کردستان عراق بود، با توجه به اینکه میدونیم گروه های مخالف جمهوری اسلامی در اونجا فعالیت دارن و اتهامی که متوجه خانم عزیزی هم شده همکاری با این گروه هاست، دیداری یا نزدیکی بین خانم عزیزی و اونها صورت گرفت که بتونه دلیلی باشه برای اینکه در نهایت چنین حکمی برای خانم عزیزی صادر بشه؟
در ابتدا باید اینو اشاره کنم، اون چیزی که ما الان در اختیار داریم صرفا رأی دادگاهه و اون چیزی که گفته شده در دادگاه و در دوران بازجویی بر سر پخشان اومده. خب پخشان در هیچ مقطعی اقرار نکرده و هیچ مستندات دیگه‌ای هم در پرونده‌اش وجود نداره که ایشون با هیچ گروه مسلحی از پکک پژاک یا هیچ گروه دیگه‌ای ارتباط داشته. از طرف دیگه احزابی که در شمال سوریه در کردستان عراق اصطلاحا رژاوا مستقر هستن، در دوره‌ای که با داعش می‌جنگیدن به طور خاص یگانه‌های مدافع خلق، خب اینها ارتباط تنگ و تنگی با دولت‌های مختلف هم داشتن، به جز ایالات متحده با روسیه و جمهوری اسلامی هم همکاری کردند. از طرف دیگه همون گروه‌های مخالفی که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره امثال پخشان و بریش مرادی رو بهشون متهم می‌کنه، اتهام میده که اینها متهم به بغی هستن و فعالیت مسلحانه، کسانی هستن که از جمله مثلا یکی از فرمانده‌های ارشد نظامی این گروه در سوریه به اسم مظلوم عبدی، خب مثلا در گذشته ابراهیم رئیسی رو تسلیت میگه.
در نهایت آیه علوی خیلی کوتاه، آیا برای این رای تجدید نظری صورت خواهد گرفت؟ یعنی وکیلی داره خانم پخشان که درخواست تجدید نظر بده؟
بله بدون شک حتما این اتفاق خواهد افتاد، به رأی اعتراض خواهد شد.
دیاکو علوی بود که با ما گفتگو میکرد در فرانسه. و اما بپردازیم به مرکز اسلامی هامبورگ و مرکز زیر مجموعه اون که با تصمیم وزارت کشور آلمان تعطیل شده. دلیل گفته شده که پیروی از آن چه اهداف اسلامگرایانه تندرو نامیده شده بوده و در همین حال رسانه‌های آلمان هم گزارش کردن که ده ها مأمور پلیس آلمان به مسجد آبی هامبورگ هجوم بردن. در همین خصوص این رو هم بگم که سفیر آلمان در تهران از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شده. این آخرین تحولات. مهران کریمی.
مرکز اسلامی هامبورگ تعطیل شد، از جمله انجمن اسلامی بایرن. وزارت کشور آلمان طی بیانیه‌ای روز چهارشنبه اعلام کرد که این مرکز و تمام نهادهای وابسته به آن دیگر اجازه فعالیت در سراسر آلمان را ندارند. در این بیانیه نانسی فزر وزیر کشور آلمان فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را خلاف قانون اساسی این کشور می‌خواند.
امروز ما فعالیت این مرکز اسلامی که یک ایدئولوژی اسلامگرای افراطی و توتالیتر را ترویج می‌کند ممنوع کردیم. این ایدئولوژی اسلامگرا با کرامت انسانی، حقوق زنان، قوه قضاییه مستقل و حکومت دموکراتیک ما مخالف است.
سال گذشته وزیر کشور آلمان اعلام کرده بود که این مرکز از مدت‌ها پیش از سوی سازمان امنیت داخلی رصد شده است و از سوی سازمان اطلاعات آلمان به دلیل آنچه ترویج رویکرد یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی خوانده شده به عنوان یک مرکز افراطی طبقه بندی شده است. آبان ماه گذشته در چارچوب تحقیقات علیه نهادهای مرتبط با حزب الله لبنان 54 ساختمان در 7 ایالت آلمان توسط پلیس تفتیش شدند. مرکز اسلامی هامبورگ هم یکی از این نهادها بود. گروه حزب الله لبنان از سال 2020 فعالیتش در آلمان ممنوع شده است. مرکز اسلامی هامبورگ متهم شده که از این گروه حمایت می‌کند. مرکز اسلامی هامبورگ پیشتر هم از سوی شورای جماعت‌های اسلامی از عضویت کنار گذاشته شده بود. به باور نهادهای امنیتی آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ مستقیماً دستورهای جمهوری اسلامی را پیش می‌برد. اما این مرکز با رد این اتهام‌ها تأکید دارد که تنها یک مؤسسه خیریه فرهنگی و مستقل است. در کنار مرکز اسلامی هامبورگ، مرکز مشابه دیگری هم در شهر فرانکفورت مدت‌هاست که از سوی مقام‌های امنیتی در آلمان رصد می‌شود.
مهران کریمی گزارش میداد. اما در خاورمیانه چه خبر؟ آخرین خبرها میگه که گروه فلسطینی فتح و گروه افراطی حماس و شماره دیگری از گروه‌های فلسطینی با میانجیگری چین برای آشتی و تشکیل دولت وفاق ملی البته موقت که کرانه باختری و نوار غزه رو اداره کنه دارن مذاکراتی انجام میدن. آن طرفتر نشست سه جانبه آمریکایی، اماراتی و اسرائیلی در پایتخت امارات رو داریم برای بحث بر سر آینده مدیریت نوار غزه، اما بدون حضور حماس. ایلیا جزائری برامون بیشتر میگه.
مدیریت نوار غزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی اصلاح شده و همچنین حضور شرکای بین‌المللی برای پشتیبانی از امنیت و رساندن کمک‌های بشردوستانه برای دوره‌ای انتقالی که حداکثر یک سال به طول می‌انجامد. چارچوب کلی طرحی که امارات متحده عربی برای مدیریت نوار غزه پس از جنگ ارائه داده، آنگونه که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش کرده است. تاکنون مقام‌های اماراتی یا مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. اما زیاد علی خلیل ابو زیاد، حقوقدان و وزیر سابق در تشکیلات خودگردان فلسطینی، به رادیو فردا گفت که اکنون کشورهای خارجی باید مسئله پایان جنگ را در اولویت قرار دهند.
جهان امروز نباید مشغول پس از جنگ باشد، بلکه باید به دنبال آن باشد که چگونه این جنگ را به پایان برساند.
گزارش روزنامه واشنگتن پست یک روز پس از آن منتشر می شد که وبسایت آمریکای آکسیوس از نشست سه‌جانبه اماراتی، آمریکایی و اسرائیلی در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برای بحث بر سر آینده نوار غزه خبر داده بود. آکسیوس از مسئولان اسرائیلی نقل کرده که عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات میزبان این نشست بود که از طرف آمریکا برت مکگورگ، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و تام سالیوان، مشاور وزارت خارجه ایالات متحده حضور داشتند. از طرف اسرائیل نیز راند رمر، وزیر امور راهبردی که از مسئولان نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است، به همراه دو تن از مسئولان وزارت دفاع اسرائیل حاضران در نشست ابوظبی بودند. اکنون روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که حاضران در نشست ابوظبی درباره نقش تشکیلات اصلاح شده خودگردان فلسطینی در دعوت از کشورهای مختلف برای حمایت از ثبات و امنیت در نوار غزه گفتگو کردند. بنابراین گزارش، آنها همچنین درباره شخصیت‌های فلسطینی که می‌توانند در اصلاح تشکیلات خودگردان نقش داشته باشند بحث کردند. زیاد علی خلیل ابو زیاد، حقوقدان و وزیر سابق در تشکیلات خودگردان فلسطینی، درباره این گزارش‌ها به رادیو فردا گفت:
وقتی از آینده نوار غزه صحبت می‌کنیم، همه باید بدانند که غزه آینده‌ای بدون کرانه باختری ندارد. یعنی غزه و کرانه باختری یک واحد کاملاً تجزیه ناپذیر است و نمی‌توان به فکر اقداماتی در یک بخش بدون توجه به بخش دیگر بود. مسئله دوم این است که آینده غزه را نه طرف‌های خارجی تعیین می‌کنند و نه طرف‌های فلسطینی مقیم در خارج. آینده غزه پس از جنگ مسئله داخلی فلسطینی است که باید همه گروه‌های ملی و اسلامی فلسطینی در آن مشارکت کنند. همچنین هیچ کس نمی‌تواند نقش مقاومت و حماس را در اداره امور فلسطینی، دستیابی به استقلال و برپایی کشور فلسطینی نادیده بگیرد.
في العمل من اجل تحقيق الاستقلال واقامه الدوله وانهاء الاحتلال.
انتشار گزارش‌ها از نشست ابوظبی با خبر توافق گروه فلسطینی فتح و گروه افراطی حماس با میانجیگری چین برای پایان دادن به اختلافات همزمان شد. حماس را آمریکا و اروپا گروهی تروریستی می‌دانند. از حدود 17 سال پیش حماس در پی کودتای داخلی در غزه قدرت را به طور انحصاری در این باری که در دست داشته و جنبش فتح تشکیلات خودگردان را در کرانه باختری اداره کرده است. بنابر توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد، فتح، حماس و شماری دیگر از گروه‌های فلسطینی با تشکیل دولت وفاق ملی موقت برای مدیریت کرانه باختری و نوار غزه به توافق رسیدند. توافقی که اسرائیل آن را محکوم کرد و آمریکا از زبان متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد حضور حماس را در آینده مدیریت فلسطینی نخواهد پذیرفت.
همانطور که از ماه‌ها پیش تأکید می‌کنیم، حماس یک سازمان تروریستی است. مسئله‌ای که پیش از حملات 15 مهر نیز مشخص کرده بودیم. سازمانی تروریستی که برای مدت زمانی طولانی باعث ریخته شدن خون بیگناهان اسرائیلی و فلسطینی شده است. همانطور که به صراحت اعلام کردیم، ما می‌خواهیم تشکیلات خودگردان فلسطینی بر غزه و کرانه باختری حکومت کند. اما از نقش حماس حمایت نمی کنیم.
همه اینها در حالی است که جنگ در نوار غزه ادامه دارد و هر ساعت بر شمار قربانیانش که اکثرا غیر نظامی هستند افزوده می شود.
آخرین تحولات خاورمیانه بود با ایلیا جزیری، اما در شرایطی که می‌بینیم یکی از مسائل خاورمیانه به دست آمریکاست، از اون طرف انتخابات آمریکا رو پیش رومون داریم. انتخاباتی که نتیجه یک نظرسنجی که رویترز به تازگی منتشر کرده نشون میده کاملا هریس با اختلاف 2% از دونالد ترامپ رقیب جمهوری‌خواه خودش پیشی گرفته. سعید جعفری.
برای ماها بسیاری از مراکز نظرسنجی از شهروندان آمریکایی می‌پرسیدند اگر به جای جو بایدن کامالا هریس نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری باشد، به او رأی خواهند داد یا خیر. نتایج به دست آمده عموماً تفاوت معناداری نداشت و رئیس جمهور و معاون او از بخت چندانی برای پیروزی در مقابل رئیس جمهور سابق برخوردار نبودند. اما حالا شرایط فرق کرده و بعد از کنار رفتن جو بایدن، کمپین انتخاباتی خانم هریس در یک رکورد بی سابقه توانست در کمتر از 48 ساعت 100 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری کند. خبرگزاری رویترز در نظرسنجی مشترک خود با مرکز ایپسوس که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 1 و 2 مرداد انجام شده، میگوید کامالا هریس توانسته 44-42% از ترامپ پیشی بگیرد. البته تمام نظرسنجی ها نتایج مشابهی را نشان نمی دهند. پژوهش مؤسسه مورنینگ کانسالت که نخستین مورد پس از کنارگیری بایدن از انتخابات بود، نشان داد که آقای ترامپ 47-45 برتری 2 امتیازی نسبت به هریس دارد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که بعد از کنار رفتن بایدن، رای دهندگان دموکرات با 27% نسبت به 24% در میان جمهوری خواهان از انگیزه بیشتری برای رای دادن برخوردارند. در همین حال و بر اساس پیشبینی مؤسسه پردیکتید، ترامپ همچنان گزینه محبوب تری نسبت به کامالا هریس محسوب می شود، هرچند فاصله دو طرف در حال کاهش است. این پژوهش 24 ساعت بعد از کنارگیری بایدن اعلام کرد که احتمال پیروزی هریس از 40% به 43% افزایش یافته و احتمال موفقیت ترامپ از 58% به 55% کاهش یافته است. آنچه نظرسنجی ها می گوید این است که تا پیش از کنار رفتن بایدن، نگاه افکار عمومی جامعه آمریکا به صورت کلی نسبت به او و هریس تقریبا مشابه بوده است. با این حال گویی شرایط قدری تغییر کرده و امیدها در جبهه دموکرات ها برای اینکه بتوانند با نامزدی جوانتر ترامپ را شکست دهند افزایش یافته است. به نظر می رسد دست کم فعلا دموکرات ها توانستند شوک ابتدایی مثبتی را وارد و روند نزولی را که به ویژه بعد از ترور نافرجام دونالد ترامپ برای آنها پدید آمده بود متوقف و حتی قدری معکوس نمایند. با این حال سیاست های کلی کمپین انتخاباتی کامالا هریس، نحوه مقابله او با ترامپ در مناظره یا مناظره های احتمالی انتخاباتی و البته عملکرد رقیب در نهایت تعیین خواهد کرد که این شوک مثبت تنها موجی گذرا در اقیانوس خروشان رقابت انتخاباتی ایالات متحده خواهد بود یا به طوفانی تبدیل می شود که دونالد ترامپ را به عقب خواهد راند.
شنیدید از سعید جعفری. و اما بپردازیم به باب منندز و تصمیمی که برای استعفا گرفت. اما دلیل این استعفا چیست؟ این سناتور دموکرات، بشنویم در گفتگویی با کامبیز کراماتی همکارم.
پرونده بسیار کشدار و طولانی بوده. داستان این بودش که همینجور که اشاره کردی یک بحث فساد است، بیشتر فساد مالی و سوء استفاده از قدرت. در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که پلیس فدرال آمریکا FBI راندن یک جستجوی کرده بود در خونه سناتور منندز و اونجا به یک سری موارد خیلی عجیبی برای قرن 21 دست کم برخورده بودن. اونم این که یک چیز نزدیک نیم میلیون دلار، حالا دقیق‌تر بخوایم 480,000 دلار پول نقد، اسکناس‌های 100 دلاری عمدتاً توی خونه پیدا میشه، نزدیک 150,000 دلار شمش طلا پیدا میشه و اقلام ارزشمند دیگری که اینها رو مثلا بخشش در گاوصندوق بوده، بخشش توی گاراژ خونه بوده، توی کاپشن هایی بوده، کاپشن چرمی، جعبه کفش.
داستانای دوران بچگی از پدر بزرگ.
دقیقاً. آره، یعنی توی جعبه کفش، توی یک سری پوتین و اینا این پولا رو قایم کرده بودن. و خب خود آقای منندز و وکلاش ادعا کردن که نه، این برمیگره به یک پیشینه آقای منندز. با اون پیشینه چیه؟ در واقع آقای منندز فرزند مهاجران کوباییه و خود آقای منندز ادعا کرده که من وقتی که داستان فرار خانواده‌ام، پدر و مادرم از کوبا رو شنیدم که در اون زمان اینا در چه شرایطی مجبور بودن یک سری پول‌ها رو مثلا توی یک ساعت و غیرزاره مخفی کنن و بیان، این بخشی از ذهنیت من بوده و تصمیم گرفتم که پول‌هام رو فقط توی بانک نذارم و چیز کنم. و بعد اما در واقع دادستان ها و پلیس میگن که نه، داستان این نیست، اینها بخشی از یک رشوه بزرگ بوده. این رشوه به چی برمیگرده؟ بخش عمدش گفته میشه که در حقیقت آقای منندز با مقامات مصری همکاری کرده بوده، صحبت هایی کرده بوده با ژنرال های مصری، با رئیس سرویس مخفی مصر که در واقع کمک کنه به دولت مصر. البته میدونیم که مصر خودش متحد آمریکاست، کمک هایی رو دریافت میکرده، اما در مقاطعی مثلا یک کمک 300 میلیون دلاری قرار بوده متوقف بشه و حالا گفته میشه که در واقع آقای منندز رشوه گرفته بوده و همکاری کرده بوده که در واقع راه ورود میلیاردها دلار کمک آمریکایی به مصر رو هموار کنه.
اما نکته‌ای که شاید باشه مهم باشه اینه که الان اگر آقای منندز استعفا بده و به هر حال کنار بره، جایگزینی خواهد داشت در سنا؟
ببین آقای منندز در واقع اگر تا ژانویه که آخر پایان این دوره سنا هستش میموند، سه دوره متوالی 18 سال سناتور بود، قبلش هم 14 سال نماینده مجلس نمایندگان، یعنی بسیار بسیار باسابقه است. اما الان که استعفاش رو اعلام کرده، در این فاصله که تا دوره بعدی هستش، فرماندار نیوجرسی آقای فیل مرفی یک نفر رو از همین حزب دموکرات به عنوان جانشین موقت معرفی خواهد کرد که البته بعد در انتخابات که در نوامبر برگزار خواهد شد سناتور قطعی انتخاب خواهد شد و جایگزین آقای منندز میشه.
در شرایطی هستیم که به هر حال انتخابات آمریکا رو پیش رو داریم و بعد هم خب به واکنش‌هایی که به این ماجرا بوده قطعاً میتونه واکنش‌های تاثیرگذاری هم باشه، اینطور نیست؟
دقیقاً. حالا نکته‌ای که هستش اینه که خب آقای منندز گرچه که یک سناتور دموکرات هست، اما در بسیاری از موارد از جمله مثلا در قبال ایران، در قبال برجام و مواردی از این دست، اتفاقا مواضعی میگرفته که خیلی با دولت دموکرات وقتش، مثلا فرض کن برجام در دوران آقای اوباما، یا بحث تبادل گروگان‌های آمریکایی، زندانیان آمریکایی در مقابلش آزاد شدن پول‌های ایران، خیلی با دولت‌های اوباما و جو بایدن اتفاقا موافق نبوده. الان خب آقای چاک شومر رئیس در واقع اکثریت سنا که خودش هم دموکرات است، رسما خواسته بود از آقای منندز که استعفا بده و برو کنار، چون این به نفع کشور و حزب خواهد بود.
کامبیز کراماتی بود.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز سه برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، یک ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران، مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
و اما اگر میخواهید که چاق نشید، این گزارش رو از اردشیر طیبی بشنوید.
پژوهشی تازه که در دانشگاه آریزونا انجام شده نشان می‌دهد فیبر خاصی به نام بتاگلوکان که به وفور در جو یافت می‌شود، می‌تواند اثر کاهش وزنی مشابه با داروهایی مانند اوزمپیک را بروز دهد بدون آنکه هزینه‌ها و عوارض جانبی مرتبط با این داروها را به دنبال داشته باشد. محققان در این پژوهش که در مجله تغذیه منتشر شده، به بررسی انواع مختلف فیبرهای غذایی و تأثیرات آنها بر سلامت روده و کاهش وزن پرداختند. فرانک دوکا، استادیار دانشگاه آریزونا و سرپرست این تحقیق، در این ارتباط گفت: ما می‌دانیم که فیبر مهم و مفید است، اما چالش اصلی شناخت دقیق انواع مختلف فیبر و تأثیرات متفاوت آنها بر سلامت انسان است. دوکا افسود: هدف ما این بود که درک بهتری از این که کدام نوع فیبر بیشترین فایده را برای کاهش وزن و بهبود تعادل گلوکوز خون دارد به دست آوریم، تا بتوانیم اطلاعات دقیق‌تری به جامعه و صنعت غذایی ارائه دهیم. مطالعه‌ای که توسط دوکا و همکارانش انجام شد، تجزیه و تحلیل گسترده‌ای را بر اساس تأثیر انواع مختلف فیبر بر میکروبیوتای روده ارائه داد. آنها به بررسی فیبرهایی چون پکتین، بتاگلوکان، دکسترین گندم، نشاسته و سلولوز پرداختند و دریافتند که بتاگلوکان، به خصوص آنکه در جو یافت می‌شود، قابلیت‌های برجسته‌ای در مبارزه طبیعی با چاقی دارد. این تحقیقات همچنین بر روی اثرات مختلف فیبرها بر سطوح گلوکوز خون و حفظ توده بدون چربی تمرکز داشته است. در یک آزمایش کنترل شده، موش‌های آزمایشگاهی به 5 گروه تقسیم شدند و به همه آنها رژیم غذایی پرچرب و پرساکاروز داده شد. در میان این گروه‌ها، گروهی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند، کمترین افزایش وزن را داشتند و حتی در شرایط رژیم غذایی ناسالم، افزایش توده چربی قابل توجهی کمتر و حفظ توده بدون چربی بیشتری نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که موش‌هایی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند، علاوه بر کاهش وزن، بهبود قابل توجهی در حساسیت به انسولین و کنترل سطوح قند خون نشان دادند، که نشان دهنده تأثیر مثبت این نوع فیبر بر متابولیسم بدن است. مطالعات بیشتر نشان داد که بتاگلوکان باعث توسعه نوعی میکروبیوتا می شود که به بهبود سلامت کلی و کاهش وزن کمک می کند. به ویژه این فیبر باعث افزایش تولید بوتیرات در روده شده است. بوتیرات یک متابولیت است که نقش کلیدی در تحریک ترشح نوع خاصی از هورمون‌های پروتئینی دارد که به مغز سیگنال سیری می‌دهند. این مطالعه بر اهمیت بالای بتاگلوکان به عنوان یک عنصر غذایی کلیدی در مبارزه با چاقی و بهبود متابولیسم تأکید می‌کند و امیدوار است که این یافته‌ها بتوانند به توسعه محصولات غذایی مؤثرتر که سلامت روده و کل بدن را تقویت می‌کنند کمک کند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و با این گزارش به پایان این مجله اصل می‌رسیم. شبتون خوش.